أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حج أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه تعات و عبادات شما مردم خوب ایران، شهد شیرین عبادت و بندگی گوارای وجودتون، نماز روزهاتون قبول درگاه حق. الهی که سفره‌های زندگیتون پر برکت و گسترده باشه. یادمون نره که طبق قول و قرار و وعدمون در حق همدیگه دعا کنیم، و بهترین ها رو انشاءالله بخواییم برای همدیگه و اینکه در رأس دعاهامون اللهم عجل ولیک الفرج فراموش نشه. عرضم به حضورتون که گفتم که وقتی ما دعا میکنیم برای فرج و ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف و دعای فرج رو میخونیم، گره از کار خودمون باز میشه، دعای ما میرسه، امام زمان ما رو میبینه و ایشان در حق ما دعا میکنن و قطعاً اگر میخواهیم که بهترین دیبمون بشه از خداوند متعال که میخواهیم، امام زمانی که باید امضا کنه. حالا که نزدیک میشیم به لیالی قدر، شبهایی که سرنوشت ساز هست و تقدیر ما رقم میخوره، این رو بخواهیم و دعا کنیم برای امام زمان، جز منتظران باشیم که انشالله آقا هم برای ما دعا کنن و به بهترین شکل ممکن سرنوشت ما و تقدیر ما رو امضا کنن و رقم بزنن، الهی که بهترین ها نصیب بشه. عرضم به حضورتون که دعا برای رج از مهمترین نشانه های منتظر بودنه و وقتی که ما دعا میکنیم برای فرج از مصادیق بارز تعظیم خدا و دین خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. دعا برای فرج دعای آن حضرت را در حق دعا کننده به دنبال داره و دعا کننده را مشمول دعای خیر آن حضرت میگرداند. دعا برای فرج بلا را دفع میکند. این چیزی که من به شما میگم از روی کتاب مکیال المکارم هستش که از فواید دعا برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. خودم نمیگم که من مجید عسکری بگم، نه، این رو میگم که بیشتر بدانیم، شما که با معرفت هستین اما آگاه تر باشیم، مطلع تر باشیم و انشالله که هممون دعا کنیم برای ایرانی آبادتر، جوانهای درخشانی که داریم انشالله روز به روز توفت روزافزون داشته باشید شما مردم خوب ایران. اینجا سمت قبله هست رادیو نمایش و قراری که باز هم با شما همراه تا ساعت 21 که با موضوع جوانمرد است و از ویژگی های جوانمردی برای ما بگویید 301075 و تلفنم که 33914141 هست و میخواییم بریم همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه که میپردازه نمایش ها و فیلم های دینی و مذهبی و اخلاقی که باز هم یکی از این فیلم ها آقای جعفری برای ما تحلیل میکنند. همراه باشید با سمت دل رادیو نمایش.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی تئاتراتون رو دارم و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر محروم نکنید. من علی جعفری هستم و امروز میخوام اینجا با نمایش صحبت درباره نمایش بانوی آب و آینه. نمایش مذهبی بانوی آب آینه به کارگردانی حسین پارسایی با مشاوره و دراماتورژی فرهاد مهندس‌پور در اردیبهشت ماه سال 91 در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه رفت. حسین پارسایی خب ید طولایی در تولید آثار دینی و مذهبی داره. حالا اگر در این سالها برای شما شنونده ها خیلی وقتا نام حسین پارسایی با نمایش هایی از شکل دیگری مثل نمایش الیور تویست یا بین در واقع همراه شده و حالا حسین پارسایی رو با این نمایش ها میشناسین، بعد اشاره بکنیم که توی سالهای قبلتر حسین پارسایی در زمینه تولید آثار دینی و مذهبی موفق بود. این نمایش همونطور که از اسمش میشه حد زد به داستان زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها پرداخته. نمایشنامه بر اساس متنی از میلاد اکبر نژاد با قلم محمد رضا کوهستانی برشته تحریر در آمده بود. نمایشی بود مبتنی بر موسیقی حرکت و روایت متفاوتی از آب و آتش بود. در نمایش آب حکایت مهریه بانویی که خود مادر آبها بود و در نینوا از لبهای خشکیده فرزندش دریغ شد و آتش حکایت بیپروایی آتش و شمشیرهایی که از درگاه خانه‌ای تا خیمه‌های کربلا میره و در نینوا بوسه بر بوسگاه فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میزنه. این اثر نمایشی همونطور که عرض کردم با کارگردانی حسین پارسایی و با بازی دانیال حکیمی و رویا نونهالی و جمعی از هنرمندان تئاتر با تهیه کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی روی صحنه رفت. اثری روایی و مستند بود که در واقع بعد از استعفایی که حسین پارسایی از مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی داد، به عنوان اولین فعالیت پارسایی بعد از استعفا محسوب میشد. با اجرای نمایش پارسایی اعلام کرده بود که یک بار دیگه میخواد به دنیای اجرای تئاتر برگرده. یه نکته خیلی جالب در مورد نمایش بانوی آب آینه، صحبت‌های پیتر اشتاین کارگردان صاحب نام تئاتر آلمان بود که به دیدن این نمایش نشسته بود و بعد هم گفته بود که از نظر من نمایش بانوی آب آینه نماد عینی یک تفکر ارزشمنده. پیتر اشتاین گفته بود که سمبول ها و نشانه هایی به کار گرفته شده در این نمایش نشانگر و نماد عینی یک تفکر ارزشمند دینی هستش. این که این کارگردان برجسته آلمانی درباره این نمایش اینقدر احساس همراهی کرده بود، فارغ از این که خب طبیعتاً پیتر اشتاین مسلمان نبود و اعتقادات مذهبی که عمده تماشاگران این نمایش داشتن رو اون نداشت، نشون میده که نمایش دینی درست و حساب شده چقدر میتونه روی جامعه عمومی مخاطبانش تأثیر بذاره. حالا اگر مخاطبان به لحاظ عقیدتی با نمایش همراه باشن که تأثیر طبیعتاً صد چندان میتونه باشه، و اگر که همراه هم نباشن به هر حال کارکرد دراماتیک نمایش میتونه به شدت روی احساسات تماشاگر تأثیر بذاره. پیش از این هم البته احتمالا خود شما شنوندگان عزیز به خوبی میدونید بارها و بارها در مورد نمایش تعزیه چنین جملاتی از جانب مستشرقان، محققان فرنگی، پژوهشگران تئاتری که به ایران اومده بودند و تعزیه ها رو دیده بودند در واقع گفته شده، و این نشون میده که تعزیه چقدر میتونه ارتباط بذاره روی مخاطب ها. بذارید برای شما چند جمله از پیتر اشتاین بخونم. ایشون بعد از دیدن نمایش گفته بود که برای من خیلی جالب بود که در یک نمایش تا این حد از افکت، نور، صدا و پروژکشن استفاده شده بود. خب اینم جزو اون مواردیه که خیلی ها بیرون از ایران به واسطه حالا تبلیغاتی که علیه ایران وجود داره فکر میکنن که آنچه که در ایران اتفاق میفته خیلی شاید واپسگرا یا عقب مانده باشه و از امکانات و تکنولوژی روز به اصطلاح ما خیلی عقب باشیم، در حالی که خب طبیعتاً این گونه نیست. ما در تئاتر هم در این سالها خیلی در استفاده از فناوری روز پیشرفت کردیم، خیلی استفاده از این فناوری ها در تئاتر رایج هستش. حالا یه جاهایی هم که اصلا انقدر بیش از اندازه ممکنه استفاده بشه که از اون طرف بوم اصطلاحاً بیافتیم، ولی خب توی بانوی آب آینه حسین پارسایی خیلی استفاده دقیقی کرده بود از این عناصر و تونسته بود کار رو درست پیش ببره. یه نکته دیگه در مورد نمایش بانوی آب آینه بهتون بگم، این که با وجود اینکه اثر یک نمایش موضوعیه، اما به گونه ای تولید و اجرا شده که در خارج از مناسبت مد نظر که خب ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بوده، هم این نمایش قابلیت اجرا داره. یه نکته ریزی اینجا وجود داره. خیلی وقتا در تولید آثار مناسبتی به ویژه در تئاتر یا در خیلی از گونه های هنری دیگه، این انتقاد شنیده میشه که این آثار به لحاظ تکنیکی، به لحاظ ساختار فنی تولید یک اثر هنری اونقدرها برجسته نیستن، یعنی به دلیل اینکه حالا مناسبتی و موضوعیه یا مثلا یه بودجه‌ای براش در نظر گرفته شده، هنرمند دیگه خیلی نیازی پیدا نمی‌کنه به اینکه بره فکر بکنه، ایده داشته باشه، طرح داشته باشه، و به همین دلیل این آثار خیلی وقتا به لحاظ فنی و کیفیت هنری کیفیت آنچنان بالایی ندارن. اما نمایش بانوی آب‌آینه حسین پارسایی یکی از اون مواردی که کاملا نشون میده که این نمایش مناسبتی و موضوعی هم اگر قرار باشه که تأثیرگذار باشه، اگر قرار باشه که کارآمد باشه، باید هنرمند به همه وجوه فنی و تکنیکی و هنری و خلاقانه اثرش فکر بکنه. حسین پارسایی نمایشی رو به وجود آورد که فارغ از اون بحث موضوع و زمان اجراش، این قابلیت رو داره که به عنوان یک اثر مستقل باهاش مواجه بشیم، کما اینکه نمایشنامه بانوی آب‌آینه بعد از اجرای حسین پارسایی فکر میکنم در خیلی از شهرهای کشورمون توسط هنرمندان مختلفی از استان مرکزی گرفته تا استان همدان، جایی که حالا من حضور ذهن دارم، این نمایش روی صحنه رفته و اجرا شده، یعنی با کارگردانهایی در همون شهرها، یعنی نه اینکه آقای پارسایی کارگردانی کرده باشه. این نشون میده نمایشنامه ساختار دراماتیک که درست داره، میتونه کن با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار بکنه و به همین دلیل مورد توجه هنرمندان قرار میگیره برای تولید اثر، و وقتی هم که روی صحنه میره طبیعتاً مخاطبانش هم از دیدن نمایش لذت میبره.
بول باشه قبول باشه طاعات و عبادات همه روزداران عزیز، انشالله که همه ما رو از دعای خیر فراموش نکرده باشید. ما نکاتی رو در مورد اوصاف جوانمردی و شرایط جوان مردان عرض کردیم. یکی از مسائلی که در مورد جوان مردی مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام هست اینه که امیرالمومنین علیه السلام همیشه در زندگی خودشون دیگران رو بر خودشون مقدم می کردن و حتی اگر خودشون مشکلی داشتند، مشکل دیگران رو، حل مشکل دیگران رو بر خودشون مقدم می کردن. در روایت ما داریم که روزی امیرالمومنین علیه السلام تشریف میارن داخل خونه، میبینن که رنگ امام حسن و امام حسین علیه السلام خیلی پریده و زرد رنگ شده. از حضرت زهرا سوال میکنن، ایشون میفرماید که ما غذایی در خانه نبوده و بچه ها گرسنه بودن. حضرت تشریف میبرن بیرون و از یک شخصی یه پولی رو قرض میکنن که بیان یک نونی چیزی تهیه کنن بیارن برای بچه هاشون. در راه مقداد رو میبینن، بعد میبینن که مقداد خیلی پریشان احوال، از همون صورت مقداد متوجه میشه و به مقداد میفرماد که مقداد چی شد، چه اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه که بله، من خانه بودم، بچه ها از بس گرسنه بودن داشتن گریه میکردن، من طاقت نیاوردم، گفتم بیام بیرون شاید رجی بشه. علی علیه السلام همون پول کمی رو که قرض کرده بودن رای تهیه نان و یک چیز مختصری برای بچه های خودشون دادن به مقداد و برگشتن به خونه. ببین عزیزان، انسان اگه جوان مردی کنه و دیگران رو مقدمه بر خودش کنه، خدای متعال به بهترین نحو ممکن جبران میکنه و اجازه نمیده که این شخص در سختی بمونه. وقتی که علی علیه السلام وارد منزل می خیلی بوی غذای فوق العاده و خوبی میاد. بعد سوال میکنه از حضرت زهرا که شما که به من گفتی غذایی در خانه نیست. حضرت زهرا عرض میکنه که علی جان، وقتی که شما رفتی بعد از شما یه کسی اومد در خونه و این غذا رو داد، گفتش که رو علی فرستاده برای شما، این اجر و پاداش جوانمردی و اون خصال فوق‌العاده.
خانم ها آقایان، شبتون به مهر و مهربانی. همراه شما خوبان هستیم. از نمایش با ویژه برنامه افطار سمت قبله قبول بشه تئاتر و عبادات شما. راجع به جوانمردی صحبت میکنیم و ویژگی های یک جوانمرد که قطعا همه ما باید مد نظرمون باشه در سبک زندگی ایرانی اسلامی، و بپردازیم به این موضوع بسیار خوب و گرانقدر. 3075 سامانه پیامکی ما هست و تلفنمون هم
3141. سلام. موضوع یکی از همکارامو میگم، موضوع جوانمردی. این همکار ما خودش با اینکه یک کارگر خدماتی هستش و پای حقوق ثابت پایین داره، من خدا برای همین موضوع زیر که انجل پیش اومد در مردم کشورمون، حقوق خودش کامل زندگیش نمیرسه، چون هرچی داره جای قد و اجاره خونه حدود 6-7 ماه گوشت برای خونهش نتونسته بخره. ولی این موضوع که پیش اومد، من خدا مثل بقیه مردم کشور که کمک کردن، اینم دیدم 100,000 تومن به این موضوع کمک کرد. یعنی قسطاشو همیشه یکی در میون میده که زدا مثلا بانک در یاد انقدر تو فشار هستش، ولی باز با این حال از خودش خانوادهش گذشت و کمک کردش. ایشالله که خدا به همه اون کمک کنه و ما هم بتونیم این خصلت خوب رو داشته باشیم و تکرار کنیم. با تشکر، نماز روزه همه قبول. خدا حافظ.
آقای عباس وسوق عزیز پیامک ارسال کردن، گفتن جوانمرد فقط مولا علی علیه السلام، جانم فدای علی. آقای حسن اسفندیاری گفتن سلام و درود بر شما. سلام به شما ارادتمندان. ماجرا صدقی عزیزم سلام کردن، گفتن اگر کسی غریب و گرفتار بود، ما میتونیم با کمکی که از دستمون برمیاد به هر شکلی به اون یاری برسونیم و جوانمردی رو به حق برسونیم. آقا مشتبه از شهراره گفتن که عرض سلام. سلام به شما. آرزوی قبولی تئاتر رو داشتن و گفتن یکی از برجسته ترین اخلاق ما بچه مذهبی ها حسن خلق با پدر مادر و خانواده خودمونه. 20 سال من ازدواج کردم، تا به حال از گل نازکتر به همسر و فرزندانم نگفتم. خدا همه ما رو عاقبت بخیر کنه به حق همین ماه عزیز الهیم. خب فردا 3 خرداد ماه هست و سال روز آزادی خرمشهر. بعد از همینجا سلام و درود بفرستیم بر جوان مردان واقعی، مردان مردی که سرفرازانه در 8 سال دفاع مقدس آمدند که ما بمانیم. شهدا زنده هستن، نزد پروردگارشون روزی میخورن. سلام و درود بر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب. سلام و درود بر شهدای گمنام و خوشنام. سلام و درود بر شهدای مدافع حرم. سلام و درود بر همه جانبازان و ایثارگران و سرفرازان ایران اسلام. حاج آقا صادقی عزیز، اگر بخوایم از صفات بارز داشته باشیم و اشاره کنیم، میتونیم راجع به جوانمردی از کسانی که زمینی هستن و خیلی نزدیک هستن به ما، از شهدامون بگیم، از جانبازانمون بگیم که گرامی میداریم یاد خاطر همه شهدا و جانبازان و ایثارگران رو، و اینکه فردا هم آزادسازی خرمشهر هست، سالروزش هست و واقعا کاری کردن کارستون. به معنای واقعی ما یک وجب از خاکمون رو نداریم. این یعنی جوانمردی که از کیان و ناموس و وطن و خاکمون دفاع کردن، جانانه هم دفاع کردن.
بله، خدا انشالله همین شهدا رو رحمت کنه و ما رو قدردان خون شهدا بدونه.
الهی آمین.
ما در خاطرات شهید خرازی، فرمانده پر افتخار لشکر 14 امام حسین اصفهان، داریم که ایشون یه بار میخواستن قرارگاه برن. یک بسیجی که تا حالا ایشون ندیده بود و نمیشناخت با پاترول داشت میرفت ایشون رو سوار ماشین خودش کرد. چون شهید خرازی خیلی صورت معصوم و محجوبی داشت، این بسیجی گفتش که نمیه بسیجی مثل ما شروع کرد خلاصه به دست انداختن و شوخی کردن و با این بزرگوار. و عجیب اینه، ایشون خب فرمانده لشکر بوده.
بله.
و اینقدر شخصش فوق‌العاده که وقتی ایشون سال 65 به شهادت رسید، تلویزیون عراق کل برنامه‌هاشو قطع کرد و خبر کشته شدن ایشون رو، حالا به قول ما شهادت رو، نقل کرد. اینقدر فوق‌العاده بوده و در چشم صدام بزرگ بوده. ایشون هیچی نگفت به اون آقای بسیجی. وقتی که وارد قرارگاه شدن، از احتراماتی که بسیجی ها میذاشتن به شهید خرازی، اون آقای بسیجی فهمید که این یه آدم عادی نیست، یه فرمانده لشکرشون بوده. و عجیب اینه که خدا رحمت کنه، شهید خرازی حتی اجازه عذرخواهی کردن رو هم به اون بسیجی نداد و این عین جوانمردیه.
درود بر همه مردان مردی که به معنای واقعی جوانمرد بودن، جوانمرد هستن و درس جوانمردی و مردانگی و ایثار و گذشت و فداکاری رو به همه ما دادن. و امروز ما واقعا اگر در هر بزرگراهی که میریم، اگر نام شهدا مزین شده به اسم اون شهید بزرگوار، فقط یک بزرگراه نبینیم، ما هم میتونیم در این بزرگراه گام ها و قدم های بلندی برداریم.
انشالله که همینطور باشه و سیره شهدا وارد سبک زندگی ما بشه. آیه عسکری
اصلا عزیز، ما از سبک زندگی که میگیم، حاج صادقی، خیلی درخشانه این موضوع که ما داریم. یعنی اسوه و الگوهایی که زمینی هستن، کنارمون هستن، خانواده های معظم و معزز شهدا، این یعنی سبک زندگی ما که میتونه واقعا به یک آرمان شهر بزرگ برسیم. مدینه فاضله‌ای که ما به دنبالش هستیم کنارمون هست و میتونه محقق بشه در ایران اسلامیمون، بیش از گذشته و پررنگ‌تر. در خدمت شما هستیم و یک نتیجه‌گیری خوب داشته باشیم از موضوعمون و جوانمردی. و چقدر خوب شد که منور شد و مزین شد این محفل عاشقانه ساده ما با نام شهدا، جوانمردان واقعی.
خلاصه جوانمردی آقای عسکری عزیز این میشه: انسان مهربان باشه بی توقع. انشالله که خدا همه ما رو توفیق بده مهربان باشیم بی توقع نسبت به همه.
انشالله. و انشالله که هر کاری از دستمون برمیاد در حق هم دیگه انجام بدیم. انشالله. و این موضوع رو در سبک زندگیمون داشته باشیم، جوانمردی رو. جوانمردی یعنی که اخلاق خوب داشتن. جوانمردی یعنی این که خوب زندگی کنیم و به فکر دیگران باشیم، هر کاری که از دستمون برمیواد انجام بدیم. دنیا خیلی کوچیکه و خیلی زود میگذره. قدر این لحظات رو باید بدونیم، به خصوص که دیگه از فردا شب هم اولین شب قدر رو خواهیم داشت. قدر این لحظه ها رو باید بدونیم که داریم نفس میکشیم در ماه میهمانی خدا. خیلی اراده است، خیلی مخلصیم. من کوچیک شما هستم. من اگر اینجا حرف میزنم، فقط اول به خودم میگم. همه شما این صفات رو دارید. منم اجدا عسکری